على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امشب در محضر جزء 17 قرآن کریم هستیم، سوره های انبیا و حج. اولین فرازی که با هم بررسی می‌کنیم آیات ابتدایی سوره مبارکه انبیا هست که خیلی گذرا مرور می‌کنیم با هم دیگه. می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. برای مردم حساب نزدیک است، نزدیک شده، در حالی که اونها در غفلتند و از حرفهای خدا، از کتاب خدا، از پیامبر خدا اعراض میکنند، دور میشن، رو بر میگردونند. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون. میفرماید که هیچ ذکر جدیدی از پروردگارشون برای اینها نمیرسه مگر اینکه در حالی به اون گوش میکنن، در حالی اون رو میشنون که مشغول بازی هستن. لاهیتن قلوبهم، باز در حالی که قلبهاشون به لهو مشغوله. و اثر رو نجو الذین ظلمو هل هذا الا بشر مثلكم. این مردم که این و اثر رو واو به الناس برمیگرده تو آیه اول، اقترب للناس حسابهم، میفرماید که و اثر رو نجوا، در بین خودشون اینها یک نجوایی رو به راز، به شکلی که همه نشنون میگن. حالا همه مردم میگن نه، الذین ظلموا، این الذین اینجا فاعل نیست، مراقبش باشید، الذین به اصطلاح عطف بیان است برای واو در اثر رو نجوا و این واو هم به الناس برمیگرده. اینجوریه که میگه مردم نجوایی رو در بین خودشون مطرح میکنن، همشون نه، همشون نه، اون دسته‌ای که ظالم هستن، ظلم کردن، ولی خب عددشون بالاست، پس به این ترتیب خدا گفته دیگه، الذین ظلموا، و این معناش اینه که یه گروهی این وسط این کارو نمی‌کنن، حالا هرچند این گروه اندک باشن. بعد اون نجوا چیه؟ هل هذا الا بشر مثلكم؟ آیا غیر از اینه که این کسی که مدعی پیامبریه بشری مانند شماست؟ افتأتون السحر و انتم تبصرون؟ آیا شما در حالی که چشمتون می‌بینه میرید به سمت سحر؟ همزمان دو تا، در واقع دو تا بهانه آوردن، دو تا حرف زدن که هیچ کدومش حرفای خوبی نبود. یکی این که گفتن که غیر از اینه که اینم یه بشریه مثل شما، به این معنا که کسی که بشره نمیتونه پیغمبر باشه، که شما چطوری باور میکنید، یعنی با این حرف پیغمبری او رو انکار کردن. با حرف بعدی که میگن افتأتون السحر و انتم تبصرون، آیا میرید به سمتش سحر، یعنی خودتون عمدن چشماتون رو راضی میشید دسته بشه، چون سحر یه جور چشمبندیه. وقتی اینطوری میگه، یعنی میگه با وجود اینکه چشماتون میبینه، حاضرید جلو چشمتون رو ببندن؟ افتأتون السحر و انتم تبصرون، آیا با وجود اینکه میبینین میرین که گول بخورین؟ خب مثلا شما نگاه کنید، کسانی که شعبده بازی ها رو میبینن تقریبا میدونن که این کار غلطه دیگه، ولی در این حال خوششون میاد که برن ببینن ای چی شد، مثلا فلان چیز مخفی شد، فلان چیز آشکار شد، از این کارهایی که خب اهل شعبده میکنن دیگه، اهل سحر. خب اینجا همینو دارن مبنا قرار میدن برای اینکه ایراد کنن به کسانی که ایمان میارن، که آقا شما خودتون در حال که چشماتون میبینه میرین سمت سحر. بعد پیغمبر یه جوابی میده به اینا، میفرماید که قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. پیغمبر جواب میده، میفرماید که پروردگار من کلام را در آسمان و زمین میشناسد و میداند. یعنی اینجور نیست که این حرفایی که شما میزنید و فقط خودتون میشنوید نجوا نیست، این با نجوا کردن شما مخفی نمیمونه، خدای من اینها رو میشنوه و میدونه. و هو السمیع العلیم، او شنوا و داناست. بعد دوباره خدا کلام اینا رو ادامه میده، میفرماید بل قالوا اضغاث احلام، نه از این بدتر گفتن، گفتن اضغاث و احلام، این آقا رؤیاهای خودش و خوابهای پوچ و توخالی خودش را آورده به ما تحویل میده. بل افتراهو، بلکه نه اصلا میگن که اینو به خدا بسته، خدا این حرفا رو نفرستاده، که این داره از خودش در میاد. بل هو شاعرون، نه حتی میگن این شاعره. وقتی میگن شاعر، عرب ها در بحث شعر یه اعتقادی داشتن، اعتقادشون این بود که شاعر از جن کمک میگیره، به خاطر همین به شاعر نابغه میگفتن عبقری، شاعرون عبقریون، یعنی کسی که در واقع یک جن مخصوص به خودش داره که او برای شعر میگه و در این شعر گفتن کمکش میکنه. بعد و بنابراین همینجوری ذره ذره میرن جلو، اول گفتن اضغاث و احلام است، بعد گفتن بل افتراه و راضی نشدن، بعد گفتن بل هو شاعر. یادتون باشه که بالاخره معتقد بودن که شعر تا دروغ توش نباشه اصلا شعر نیست، ارزش نداره. فلیعتنا به آیتن کما ارسل الاولون، خب این پیامبران گذشته نشانه هایی داشتن، اگر اینم راست میگه خب یه نشانه برای ما بیاره. و منظورشون از رسال نشانه چی بود؟ نشانه ای که خودشون پیشنهاد بدن و خودشون بخوان. بعد خدا اینجوری میگه ما آمنت قبلهم من قریتن اهلکناها افهم یؤمنون. این هیچ قریه‌ای پیش از اینها ایمان نیاورد، از اون قریه هایی که ما هلاکش کردیم، پیش از اینها هیچ کدوم از قریه هایی که هلاک کردیم ایمان نیاوردن، یعنی چون ایمان نیاوردن ما نابودشون کردیم. نتیجه که داره میگه به زبان بسیار بسیار ظریفی اینه که آقا اگر خدا نشانه فرستاد خب فرستاد، ولی اگر شما نشانه خواستید و نشانه‌ای که شما خواستید خدا فرستاد و باز ایمان نیاوردید مستحق عذاب میشید. خدا الان داره به همین اشاره میکنه که نشانه هایی که پیامبران گذشته آوردن بعضیاش اقتراحی بود و چون این نشانه اقتراحی رو اینا خواستن پیغمبر بهشون داد، در نتیجه اگر ایمان آوردن که آوردن، اگر نیاوردن که عموما ایمان نیاوردن مستحق عذاب میشدن و این عذاب بهشون میرسید حتما. ما آمنت قبلهم من قریتن اهلکناها، قریه های هیچ کدام از آبادی هایی که ما هلاک کردیم قبل از اینها ایمان نیاوردن. افهم یؤمنون، آیا اگر ما نشانه اونجوری که اونا میخوان بفرستیم اینا ایمان میارن؟ خب این شش تا آیه اول بود که ما به نظر رسید که این شروع خوبیه برای این که ما یک تصوری از کلیت سوره انبیا با این بحث ها داشته باشیم، چون عملا تمام سوره بیان پیام هایی که انبیا برای ما آوردن و رفتار و واکنشی که مردم نسبت به این انبیا به خرج دادن. آیه بعدی آیه 18 همه، خدا درباره باطل و حق، رفتاری که بین به اصطلاح روابطی که بین حق و باطل برقراره، میفرماد بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. میدونی ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که البته خدا بخشی از این بهانه جویی هایی که ما تو 6 تا آیه قبل گفتیم تو حد فاصل آیه به اصطلاح 7 تا 17 جواب میده. بعد در ادامه میگه اصلا میدونی ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که ما حق رو بر می‌داریم، پرتاب می‌کنیم به سمت باطل و این حق باطل رو می‌شکافد و ناگهان باطل از میان می‌رود و در اون موقعی که باطل از بین میره، وای بر شما از بابت اون چی که وصف می‌کنید و به خدا نسبت میدید.
رحیم اللهم
دمغ به معنای ضربه محکمیه که بر فرق سر بخوره و از فرق سر تا بینی شکافته بشه. عرض شود که به خاطر همین به دماغ میگن دماغ، که در منطقه ایه که اگه ضربه بخوره به این ترتیب شکافته میشه. در واقع چون در واقع مغز داخل جمجمه است، بهش میگن دماغ. پس چه فرمود خدا؟ فرمود که پس ما، بلکه قاعده ما اینجوریه، حق و بر میداریم، باطل رو میزنیم و مغز باطل شکافته میشه گویا و در نتیجه ناگهان از بین میره بدون ذره تأمل، خیلی سریع از بین میره. در اون واقع وای بر شما طرفداران باطل از بابت اون وصفی که میکنید. خب آیات بعدی آیات 21 و 22 هست. من هم تو این سوره هم تو سوره حج مباحث زیادی رو میشه گفت، ولی خب به هر حال فرصت ما اندکه. آیه 21 خدا میفرماد که ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون، آیا اینها خدایانی از زمین انتخاب کردن و این خدایان بعدها مثلا در روز قیامت به اصطلاح انسانها رو زنده میکنن؟ خدا داره بحث انشار رو مطرح میکنه که در این در قرآن فکر میکنم فقط همین یه جاست و ظاهرا به معنای برانگیختن مردگان از و به اصطلاح بیرون آوردن اموات از دل زمین به کار رفته. آیا خدایانی که اینا به عنوان خدا از زمین انتخاب میکنن، آیا توان زنده کردن انسانهای مرده را دارن؟ بعدش در آیه 22 خدا یک استدلال بسیار بسیار مشهوری رو مطرح میکنه که من دوست داشتم که ما همین استدلال رو بر حق یگانگی خدا یه بار دیگه بشنویم. میفرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر در هر دو عالم فیهما، هما برمیگرده به این دنیا و اون دنیا، یا نه ببخشید، برمیگرده به آسمان و زمین که در آیات قبل صحبتش هست. میگه اگر در آسمان ها و زمین، در آسمان و زمین بیش از یک خدا بود، این دوتا خدا با هم تباهی میکردن، چون با هم وارد رقابت و جنگ میشدن دیگه. پس اگر در دنیا یک نظام وجود داره و این یک نظام به هم نمیخوره، این حاصله اینه که تدبیرش واحده، وحدت تدبیر و وحدت رب وجود داره. اگر نه، اگر اینجور نبود، به اصطلاح این دو خدا با هم درگیر میشدن و هر کدوم مانع تحقق کار دیگری میشد. بعد میفرماد فسبحان الله رب العرش عما یصفون، پاک و منزه است خداوند پروردگار عرش از آنچه که انسانها وصف میکنن. خب آیه بعدی آیه 30 هست. خداوند میفرماید اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، آیا کسانی که کافر شدن ندیدند که آسمان‌ها و زمین همه به هم نزدیک و فشرده بود، رتق بود، ففتقناهما، ما اینا را از هم باز کردیم و شکل دادیم، و جعلنا من الماء كل شيء حي، و ما هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. ببینید اینو خیلی وقتا بد می‌فهمیم ما ایرانی‌ها، مثل این می‌فهمیم که حین رو حین خونده باشیم. اگه حین و حین بخونیم، حین میشه مفعول به دوم جلنا، بعد اینجوری معنا میده که ما هر چیزی را با آب یا از آب زنده کردیم، در حالی که نمیگه ما هر چیزی را با آب زنده کردیم، میگه ما هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. یعنی اصلا بدون وجود آب زندگی معنا نداره. پس فرمود و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، آیا اینا با وجود این ایمان نمیارن؟ خب الان متاسفانه بی ایمانی در میان یک گروهی رایجه که اینا خیلی کامل خیلی از مسائل طبیعی رو بلدن، ولی خب متاسفانه بناشون به ایمان نیست. عرض شود که در آیات 34 و 35 که آیات بعدی ماست، خدا می‌فرماید و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد اف امت فهم الخالدون، ما هیچ بشری رو برای هیچ بشری پیش از تو جاودانگی قرار ندادیم. آقا اینا که منتظرن تو یه بلای سرت بیاد، اگر تو بمیری اینا جاودان میمونن آیا؟ خب البته اینجا یه فرق اساسی وجود داره، اونم اینی که اگر پیغمبر جاودان نمیمونه اما امیدواره به زندگی بعد از مرگ خودش، اما اونها که با پیامبر مخالفت میکنن به زندگی بعد مرگ خودشون هم امیدوار نیستن که لزومه. بعد در آیه 35 میفرماد کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگ را خواهد چشید و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، و ما شما رو به عنوان فتنه و آزمایش با شر و خیر امتحان میکنیم و الینا ترجعون، و البته به سوی ما باز خواهید گشت، بازگردانده خواهید شد اگه دقیق بخوایم معنا کنیم. خب اما آیه بعدی آیه 47 هست، میفرماید و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. خدا میفرماید که ما در اون روز، در روز قیامت، نه میگه که ما موازین و ترازوهای قسط را برای روز قیامت قرار میدیم و نصب میکنیم. یعنی ما میدونیم که آدما چیکار دارن میکنن و ما میدونیم که آدما در کدام صف میایستن، در صف خوبها، در صف بدها، در کجا قرار میگیرن، و ما به خاطر اینکه باید این چیزها رو در روز حشر، در روز حساب و کتاب نشونشون بدیم، ما برای مردم در دنیا موازین قسط نصب میکنیم. و این لیوم القسط یعنی لیوم القیامه، ببخشید، یعنی برای روز قیامت. یعنی چی برای روز قیامت؟ یعنی دقیقاً این وضع برای اینه که اونجا به درد بخوره. پس الان اینجا به اصطلاح ما این موازین قسط را روش کمتر تاکید میکنیم، اما در قیامت هست و کار هم میکنه. بعد خدا میفرماید که فلا یظلم نفس شیئا، پس هیچ نفسی به هیچ اندازه مورد ظلم واقع نمیشه. و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها، و حتی اگر به اندازه یک دانه ای از خردل وجود باشه، این ما این رو میاریم. و کفا بنا حاسبین، و همین که ما محاسبه کنیم، اهل حساب این خزینه ها باشیم، برای اینکه مسیر درست طی بشه کافیه. خب آیه بعدی ما میریم وارد آیه 87 سوره انبیا میشیم. از این به بعد خدا داستان انبیا رو خیلی به اصطلاح با اشاره و تون به انبیای فراوانی اشاره میکنه. من اینجا میخوام آیه ای رو بخونم که تو سوره، تو نماز قفیله مشهور است و خوانده میشود. میفرماید که و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، و یادت بیاد پیغمبر قصه ظنون را، یونس علیه السلام را، اون وقتی که در حالی که کفار و دشمنان خودش رو به خشم آورده بود از بین مردم رفت و گمان کرد که ما بر آن قدرت نداریم. پس در تاریکی پروردگارش رو صدا زد که خدایی جز تو نیست، تو منزهی و من از ظالمان بودم. ببینید این که حضرت یونس چه کرد خیلی آشکار نیست و روایاتی که در اختیار ماست خیلی قابل اعتماد نیستن، چون اینجور وقتا بیشتر روایت ها توراتی میشن. حتی خیلی وقتا که روایت رو به اهل بیت علیهم السلام نسبت میدن، در واقع همون روایت های توراتی رو به اهل بیت نسبت میدن. یعنی متاسفانه قدرت تبلیغاتی یهود خیلی خوب عمل کرده و میکنه و به خاطر همین جا افتاده برای خیلی از انبیا که ما به انبیا کارهای بسیار زشتی رو نسبت میدیم، بعد اسمش هم میذاریم ترک اولا، در حالی که اون چیزی که ما به پیامبران میگیم ترک اولا در واقع گناه کبیره است، بلکه از اکبر گناهان است، از بدترین گناهانه، ولی ما میگیم نه خب این گناه کبیره نبود، این مثلا صغیره بود، یا نه این مثلا فرض کنید که مکروه بود، یه چیزی بود میتونست پیغمبر انجام بده میتونست هم انجام نده، خوب انجام نداد، در حالی که ماجرا رو اینطوری نباید ببینیم. بالاخره ما داریم چیزی نسبت میدیم به پیامبر خدا که باید بتونیم باور داشته باشیم. این در حالیه که یهودی ها اساساً قابل اعتماد نیستن، خصوصا وقتی از کتاب خدا خبر بدن. حالا ما یه مقدار آیه رو کلمه هاشو بررسی میکنیم ببینیم آیا این چیز که الان مشهور است توش در میاد یا نه. مشهور اینه که یونس علیه السلام قوم خودش رو به خاطر اینکه تشخیص داد که اینا گمراهن و دیگه درست نمیشن رها کرد و از اونجا رفت. خب ولی آیا واقعا اینجور شد؟ یعنی آیا یونس به خاطر اینکه مردمش ایمان نیاوردن قهر کرد و رفت؟ اگر اینجوری بود که خدا باید یه جور دیگه به ما میگفت، ولی اینطوری نمیگه. ببینید کلمه مغاضب با غضبان فرق میکنه. غضبان اسم مبالغه است از غضب در به اصطلاح باب مجرد، یعنی صيغه مفرد به اصطلاح مجرد هست دیگه، مزید نیست، مزیدش میشد غضبان، ولی حالا مغاضب آورده که به اصطلاح پذیرشش برای مردم بهتر باشه. این تو این بحثی که ما میخوایم بکنیم، مغاضبه فعل دو طرف است، غضبه یغضبه یعنی خشمگین شد، غاضبه یعنی تلاش کرد که خشمگین کند، مثل اینکه قاتله یعنی تلاش کرد که بکشد، بعد ما اسمشو میذاریم جنگ. اینجا هم غاضبه یعنی تلاش کرد که به خشم بیاره تا این در اثر عصبانیت یه کار نامربوطی بکنه. مثلا مغاضبن اینجوره که گویا دعوت یونس به اصطلاح ایمان به خدای یگانه چیزیه که عرض شود از طرف خیلی ها تحمل نمیشه و چون تحمل نمیشه اونا به خشم میان از رفتار یونس علیه السلام. و ون علن نقدر علیه، این اینجا میگه که او گمان کرد که ما زورمون بهش نمیرسه. حالا این علیه ها اگه به یونس برسه همین میشه، یونس گمان کرد که ما زورمون به یونس نمیرسه. ولی من فکر میکنم که به اصطلاح این ها با احتمال داره برگرده به اون ماجرا، اون چیزی که الان داره خدا خبر میده ازش. وقتی میگه فوان نعلن نقدر علیه، یعنی یونس گمان کرد که ما زورمون بهش نمیرسه و توان ادارهشو نداریم مثلا. خب که به نظرم هیچ کدوم از این دوتا، همین که یونس به قهر اومد از خونه از بین قومش بیرون، و این که همین که عرض شود که گمان کرد که ما زورمون بهش نمیرسه، هر دوتا اینا که داره میگه اگر بپذیریم میشه گناه کبیره، اینا هیچ کدومش ترک اولا نیست که. بعد میگه فنا دا فی الظلمات الا اله الا انت، در تاریکی شکم ماهی به اصطلاح ناله زد، دعا کرد، خدا رو صدا کرد که هیچ خدایی جز تو نیست، سبحانک اینی کنتو من الظالمین، تو منزهی، من از ظالمان بودم. پس من نمیخوام الان وارد این ماجرا به صورت جدی بشیم، اما من خیلی قبول ندارم که یونس از قومش قهر کرده باشه و بعد چون قهر کرده دیگه هر شود که خدا هم او رو در شکم ماهی اسیر کرده و بعد حالا مناجات کرده و نجات پیدا کرده. نه، من چنین اعتقادی ندارم. الان به نظر من یونس علیه السلام به قهر، یعنی به این معنا که پیش از اینکه دستور خدا برسه هر شود کاری رو انجام داده باشه، چنین کاری یونس پیغمبر حتما انجام نداده. خب آیه بعدی که ما با هم مرور میکنیم انشاءالله آیه 96 سوره مبارکه انبیا هست. میفرماید که حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون. یکی از نشانه های روز قیامت، فرارسیدن قیامت، اینه که یأجوج و مأجوج که ظاهرن اقوام مغول باشن، اینا دوباره حمله بکنن به دنیا. و این چیزی که از این آیه به دست میاد، تا زمانی که تا اون موقعی که یأجوج و مأجوج باز بشن، در روشون باز بشه و از هر تپه و سرازیری به اصطلاح شروع کنن به حمله کردن و خارج شدن به سمت مردم. هم من کل حدبن ینسلون، از هر سربالایی، سربالایی آره، از هر به اصطلاح ارتفاعی یه دفعه شروع میکنن به پایین ریختن. خب آیه بعدی آیه 101 تا 104 هست که این آیه 101 تا 104 آیه هر سبت آیات بسیار مهمیه. چرا مهمه؟ چون در مورد روز قیامت و اینکه بهشتی ها چه میکنن صحبت میکنه. میفرماید ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولائک انها مبعدون. اون بالاتر راجع به اصطلاح قیامت حرف زد و اینکه ما آسمان ها رو در هم میپیچیم مانند تومار. اینجا میفرماید که کسانی که پاداش حسنای ما، بهترین پاداش ما درباره اونها صادر شده قبلا، اونها از این آتش جهنم دورن. اولائک انها مبعدون، اونا رو از آتش جهنم دور نگه می‌داریم. لا یسمعون حسیسها، به گونه این که اون ناله آتش را نشنوند یا نمی‌شنوند. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، و اونا در آنچه که جانهاشون می‌طلبه و دوست دارن جاودانه خواهند بود. بعد میفرماید که لا یحزنهم الفزع الاکبر، اون ترس بزرگ، اون بیپناهی بزرگ اینها را اندوهگین نمی کنه. و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون. ملائکه میان به دیدن اینها و بهشون میگن این همون روزیه که وعده داده شده بودید ها، که قبول نداشتین اون روز. بعد در آیه 104 خدا میفرماید یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اون روزی که ما آسمان را همونجور که به اصطلاح تومار رو کاملا میپیچن و معلوم نمیشه توش چی هست، ما آسمان رو به همین ترتیب در هم میپیچیم. یه روزی میاد که ما آسمان ها رو مثل تومار در هم میپیچیم. به خاطر همینی که تو زبان فارسی میگن فلان کس تومار فلان کس رو در هم پیچید. این تومار رو احتمالاً دیدید، کاغذاییه که به یه چوب وصله و سر ببخشید یه لحظه من موضوع بحث از دستم در رفت. بله، عرض می‌کردیم که این تومار اینجوریه که یک در واقع نامه‌ای بود و یه چوبی سرش میچسبوندن و این جمع میشد. حتما دیدین تومار رو، از هر دو سر دو تا چوب سرش هست و از هر طرف که باز میکنن از همون طرف میپیچن و برای نامه های محرمانه و چیزهایی که نمیخوان معمولا کسی ببینه به این ترتیب این رو درست میکردن که اون کاغذ کاملا همیشه بسته بود. خدا میگه ما آسمان رو همینجوری میپیچیم. کما بدأنا اول خلق نعیده. بعد تو اون موقع همچنان که اولین آفرینش اول رو آغاز کردیم دوباره این آفرینش رو تکرار میکنیم. اعاده به معنای دوباره تکرار کردن همون چیزیست که قبلا انجام دادیم. وعدن علینا، این وعده ایست بر عهده ما، یعنی ما قول دادیم که این کارو بکنیم. انا کنا فاعلین. بسیار خوب. حالا وارد سوره مبارکه حج بشیم. سوره حج آیات فراوانی داره که خوبه روش تأمل بکنیم، ولی خب ما باز هم با کسر وقت مواجه هستیم. آیات 1 و 2 سوره رو بررسی بکنیم. یک تمثیل خیلی زیبا از اون ترس و بیپناهی روز قیامت خدا مطرح میکنه تو این سوره. خیلی این تمثیل در نوع خودش زیباست. حالا درسته که عذاب است و ترسناک، اما واقعش اینه که این تمثیل در نوع خودش بسیار بلیغ و جذابه. میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم در برابر پروردگارتون پروا داشته باشید، یعنی هم حلال رو انجام بدید، واجبات رو هم محرمات رو ترک کنید همزمان. اتقوا ربکم، پروا داشته باشید در مقابل پروردگارتون، تقوای خدایی تقوا داشته باشید. ان زلزلت الساعت شیئون عظیم، چرا که نه بعد از طلب دیگه، چرا که زلزله روز قیامت چیز بزرگیه، اصلا اینجوری نیست که شما فکر کنید میشه تحمل کرد به آسونی. بعد میفرماید یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت، روزی که اون رو میبینید اون زلزله ساعت رو، زلزله قیامت رو، هم میبینید اون روز چه اتفاقی میفته. تذهل کل مرضعت اما ارضعت، هر زن شیردهی بچه خودشو که داشت شیر میداد فراموش میکنه، رها میکنه. و تضع کل ذات حمل حملها، و هر زن بارداری بارش رو زمین میگذاره از شدت ترس. و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا، تو مردم رو مست میبینی در حالی که مست نیستن. ولکن عذاب الله شدید، اینجوریه که عذاب خدا شدید است، اینا مست نیستن، ولی عذاب خدا هم چیزی نیست که به آسانی بشه تحملش کرد. خب آیه بعدی باز در همین سوره آیه شریفه 5 هست که خدا نشانه های خودش رو خیلی زیبا برای ما وصف میکنه. میفرماید یا ای ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، ای مردم اگر از بعث یعنی از برانگیخته شدن مردگان در دنیا در شک هستی، این دو سه تا نکته رو دقت کنید. فانا خلقناکم، ما شما رو آفریدیم. چجوری آفریدیم؟ من تراب، از خاک آفریدیم. ثم من نطفه، بعد از یک نطفه ای آفریدیم. ثم من علقه، بعد از یک به اصطلاح علقه ای که حالا اینجا جنین شناسا حرفای مهمی میزنن، بعضی میگن که علقه اشاره داره از خون بسته و اینا نیست، علقه از ماده علقه است دیگه به معنای آویختن، و منظور از علقه اون مرحله لانه‌گزینی جنین است در رحم مادر. و بالاخره کسانی که کار تحقیق پژوهشی علمی میکنن، مثلا اونایی که جنین شناسی خوندن، اونها این رو این نظر رو میپسندن، میگن علقه در واقع بعد از نطفه مرحله بعدی است و این مرحله بعدی همون مرحله لانه‌گزینی در رحم مادره. بعد میفرماید که ثم من مضغه، بعد از یک چیزی شبیه مثلا گوشت فشرده شده یا جویده شده، مخلقتن و غیر مخلقه. من این آیه این عبارت رو دوست داشتم بگم، مخلقتن و غیر مخلقه، نمیگه مخلوقتن و غیر مخلوقه، آفریده شده و آفریده نشده که نمیگه. تخلیق است، تخلیق به معنای نشان دادن تمایز هاست و میگن که سلول های بدن انسان، سلول های جنین وقتی رشد میکنه تا یه زمانی تمایز پیدا نمیکنه، اینا همشون سلول های بنیادی هن، رشد میکنه به یه حدی که رسید از اونجا به بعد شروع میکنه به تمایز یافتگی. یعنی سلول، سلول استخون معلوم میشه، سلول استخون، سلول پوست، سلول پوست، سلول مغز، سلول مغز. اتفاق جالبی که اینجا میفته میفرماید که ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه، بعد از یک چیزی شبیه مثلا گوشت جویده، ولی این چیزی که بخش هایش تمایز یافته است، بخش هایش تمایز نایافته است، چه میشه اون وقت؟ لنبین لکم، تا ما برای شما مباحث رو تبیین کنیم بفهمید چه اتفاق میفته. بعد میفرماید که و نقر رو فی الارحام ما نشا، هر چی رو الا اجل مسمى، هر چی رو دلمون بخواد تا به اصطلاح رسیدن به اون اجلی که خدا تعیین کرده در رحم ها محکم جا میدیم، در قرار مکین محکم جا میدیم تا زمانش برسه و زمان وضع حمل مادر فرا برسه. ثم نخرجکم طفلا، بعد که مادر وضع حمل کرد ما شما رو به صورت کودک به دنیا میاریم از شکم مادران. ثم لتبلغوا اشدکم، بعد این زندگی ادامه پیدا میکنه تا وقتی که شما بالغ بشید. بعد چی میشه؟ و منکم من یتوفا، این وسط یه عده از شما میمیرن. و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، یه عده شما هم بر میگردن به اصطلاح بدترین بخش زندگی. بدترین بخش زندگی کی بود؟ وقتی که انسان تازه دنیا اومده بود، همه حرف میزدن در مورد او، گاهی به گریه هاش میخندیدن، ولی او هیچ کدوم از این حرفا رو نمیفهمید. پس خدا میگه از بین شما یه عده‌ای هستن بر میگردن به اون ارذل العمر، به همون حالی که مثلا در شیرخارگی داشتن. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا این بلا به سرش بیاد که بعد از این که علم داشت درباره صحت و سقم ادعای انبیا، خدا براش دلیل واضح فرستاد که بداند. حالا دلیل واضحش چیه؟ دقیقا همین که یادآوری میکنه که پیری باعث میشه انسان هر چقدر ذهنش تیز باشه به اینجا میرسه و حرفای خیلی ساده رو فراموش میکنه. و تر الارض حامدتن، در مورد زمینم هم همینجوره، تو زمین رو خشک میبینی. فاذا انزلنا علیها الماء، اما وقتی آب رو بر وقتی آب رو بر زمین ما فرو فرستادیم، اهتزت و ربت، در اونجا زمین به لرزه در میاد و رشد میکنه. و انبتت من کل زوج بهیج، از هر گیاهی یک جفت شاداب و به اصطلاح یک زوج به اصطلاح جذاب و زیبا ما خارج کردیم. اینجا کنار زوج یعنی چی؟ زوج به دسته ها میگن، همونجور که در گذشته هم عرض کردم، یعنی من کل زوجن، یعنی من کل مثلا فریقن، من کل، از هر به اصطلاح دسته ای از این آیات یا دسته ای از اون گیاهان ما یک زوج به اصطلاح پرنشاط خارج کردیم و رویاندیم در زمین برای اینکه نشانهای قدرت خدا پیدا باشه. خب بعد میرسیم به آیه 11 خداوند میفرماید که ومن الناس من یعبد الله علی حرف. این عبارت علی حرف به نظرم رسید که شاید خوب معلوم نشه. حرف به معنای لبه زبان، به معنای لبه شمشیر و لبه هر چیزی به کار میره. بعدن هم که به کلمات، به حروف گفتن حرف، به همین دلیل دیگه، چون این حرف ها با معمولا اطراف زبان و برخوردش با بخش های مختلف دهان ایجاد میشه. حرف بسیار به اصطلاح پرمعناست و مصادیق زیادی داره، یعنی حتی لبه شمشیر رو هم مثلا بهش میگن حرف. اون اختلاف قرائت ها رو هم مثلا تو متون تفسیری ما معروف علی حرف ابن مسعود، یعنی به قرائت ابن مسعود بهش میگن حرف. و حرف خلاصه کلمه بسیار پرکاربردیه. ولی اینجا یعنی چی؟ اینجا یعنی لبه. میگه که از بین مردم یه گروهی هستن که خدا رو بر اساس حرف میپرستن، یعنی بر اساس اون خطای مرزی. در مرز هستن، به محض اینکه ماجرا جور دیگه شد فرار کنن مثلا. بعد خدا میگه فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر خیری به او برسه، به این کسی که خدا را بر مبنای یعنی به عنوان حرف میپرسته، اطمئن به، به اون خیر مطمئن میشه، میگه خب حقم بوده. و ان اصابته فتنتون انقلب على وجهه، اما اگر فتنه‌ای به او برسه با صورت میفته رو زمین. یعنی منظورش اینه که با سرعت خودشو میبره به سمت اون فتنه ها، نمیفته میخوره زمین. یعنی به اصطلاح اون فتنه رو میپذیره. ببینید گفت من الناس من یعبد الله علی حرف فإن أصابه خير اطمأن به، اگر به اون فرد منافق که داره بهانه جویی میکنه، اگر به اون فرد منافق خیری برسه مطمئن میشه، میگه خب من پس کار خوب کرده بودم دیگه، با خدا رفیق شده بودم، این حقم بود. اگرم بهش یک فتنه‌ای برسه، یک گرفتاری برسه، انقلب علی وجهه، با صورت میخوره زمین. حالا مثلا انگار چی شده. بعد خدا میفرماد که خسرت دنیا و آخره، این هم دنیا و آخرت خودشو زیان کرد. ذالک هو الخسران المبین، این همان به اصطلاح زیان بسیار بسیار آشکار هست. آیه بعدی که ما هم مرور میکنیم به فضل الهی، آیه 15 هست. میفرماد که من کان یظن ان ینصره الله فی الدنیا، هر کس گمان میکنه، فی الدنیا و الاخره، هر کس که گمان میکنه خداوند در دنیا و آخرت او رو یاری نمیکنه، اونی که شک داره، اون باید این کار رو انجام بده که در واقع نمیتونه هم کسی انجام بده. داره یه جوری میگه، یعنی این فرد باید از این اصرار گناهالود خودش عقب نشینی کنه. میفرماد که من کان یظن ان ینصره الله فی الدنیا والآخره، هر کس فکر میکنه که خدا در دنیا و آخرت او رو یاری نمیکنه، فلیمدد بسبب الی السماء، یه تنابی باید برداره، با این تناب، با یه ابزاری، با یه وسیله‌ای بره به سمت آسمان. ثم لیقطع، وقتی رسید آسمان اون تناب رو پاره کنه، قطع کنه. چه میشه؟ احتمالاً اینطوری میشه که این آدم میخواد بره، خدا اینجوری بهش میگه دیگه، میگه یه ابزاری پیدا کنه بره آسمان، ثم لیقطع، بعد این تنابی رو که باش رفته آسمان اینو پاره کنه، خب میخوره زمین با سر. فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیر، آیا کید او اون چیزی رو که ازش ناراحته از بین میبره، اون گرفتاری که در آسمان، در به اصطلاح در دل او و در دل همپالکی های او اتفاق افتاد که گمان کردن که خداوند اونها رو در دنیا و آخرت یاری نمی کنه. این اگه راست میگه یه تنابی برداره خودشو ببره آسمون، بعد از اون آسمون خودشو رها کنه، تنابو قطع کنه و اون رها بشه، بعد ببینه که آیا این کاری که میکنه باعث کم شدن یا حد از بین رفتن اون چیزی میشه که الان برای او مسئله ایجاد کرده و ذهنشو به خودش مشغول کرده. بعد حالا ما آیات زیادی رو میتونیم بگیم در سوره مبارکه حج، آیات فراوانی هست که این آیات جای درنگ داره واقعا. یکی از این آیات، آیات آیه 18 هست. ببینید خدا در آیه 18، آیه طولانی هم هست، میفرماید که علم تره ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. آیا ندیدی که هر کس در آسمان ها و هر کس در زمین است برای خدا سجده می کنند؟ و شمس و القمر و نجوم و الجبال و شجر و دواب و کثیر من الناس. دیگه کی؟ دیگه خورشید و ماه، ستارگان و کوها، درختان و چارپایان، اینا همه برای خدا و بسیاری از مردم، اینا همه برای خدا دارن به اصطلاح سجده می کنن. اما همه مردم نه، کثیرون من الناس، بیشتر مردم. در ادامه می فرماید و کثیرون حق علیه العذاب، ولی بسیاری از مردم هم عذاب خدا براشون ثابت شده و قطعی شده. و من یهن الله فما له من مکرم، هر کس را که خدا خار کنه اون آدم دیگه اکرام کننده ای نخواهد داشت. ان الله یفعل ما یشاء، خداوند هر کاری رو که بخواد انجام میده. ببینید اینجا الان خدا مثال زد دو گروه را، یکی کثیر من الناس که اینا اهل ایمانن، و یه گروه دیگه ای باز از همین مردم هر شود. این مردم دو دسته میشن دیگه، یه عده‌ای اهل ایمانن، یه عده اهل کفر. بعد خدا میفرماد که ان الله یفعل ما یشاء، خدا هر کاری دلش بخواد، هر کاری، یعنی هر کس هر کاری اراده کنه نه دلش، انجام میده. بعد اینجوری میفرماد هادان خصمان اختصموا فی ربهم، این دو گروه، این کثیر من الناس که خب معمولا تابعن، و اون گروه دوم عرض شود که همون گروهی هن که کافر شدن دیگه، دو تا گروه مؤمن و کافر. بعد خدا میگه اینا دو گروه هن که درباره پروردگارشون با هم دیگه مخاصمه دارن. هادان خصمان اختصموا فی ربهم، درباره پروردگارشون با هم مخاصمه دارن و دعوا دارن. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نارن. آقا اینجوری که نیست، کسانی که کافر شدن براشون ما لباسهایی از آتش میبریم. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، این بندگان خدا از بالای سر به سرشون حمیم میریزن، که حمیم آتش جهنم است. حالا دقیقا چه بخشی از آتش نمیتونم الان راجبش صحبت کنم. پس آتشی که به اصطلاح به مؤمنین خدا وعده میده و میگه اتفاق میفته، این را هم با عرض شود با حسن خلق که خدا داره یادمون میده ما باید در واقع با این ماجرا برخورد بکنیم. اینا دو گروه هن دیگه، دو گروه هن که در مورد خدا با هم مخاصمه کردن. خدا داره دوتاشون رو وصف میکنه، میگه کسانی که کافر شدن یک جامعه هایی از آتش براشون دوخته میشه، بعد از بالای سرشون به اصطلاح آب مایه جوشانی ریخته میشه که حالا هرچی هست ما خدا توضیح نداده، و این به اصطلاح تمام وجود اینها رو میسوزونه. در آیه 20 میگه چی میشه، میفرماید یسحر بهی فی بطونهم والجلود، این بالای از رو سرشون میریزن اما انقدر داغه که از شدت حرارتش آنچه که در شکمهای ایناست به اصطلاح آتش میگیره و میسوزه، برافروخته میشه، و همچنین پوست هاشون از این آب به اصطلاح داغی که از بالا سرشون ریخته میشه، هم محتوای شکمشون هرچه هست از درون آتش میگیره، هم پوست هاشون آتش میگیره و میسوزه. و لهم مقام من حدید، یک به اصطلاح یک قلها و به اصطلاح زنجیرهایی دارن از آهن که اینها توش بسته شدن. خب آیه بعدی رو که ما دوست داریم راجبش هر شبت یه نگاهی بهش بندازیم، آیه 41 سوره هر شبت حج هست که این آیه 41، ما قبلش باید آیه 40 رو هم بخونیم تا بتونیم آیه به اصطلاح 41 رو راجبش توضیح بدیم. چرا؟ چون آیه 41 وصف اون گروهیه که در آیه قبل راجبشون داره حرف میزنه، و بلکه باید از آیه 39 راجبشون صحبت کنیم. آیه 39 خدا میفرماید اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. من یه توضیح بدم، آیه 41 آیه روز هم هست، یعنی اون آیه ایه که باید حفظ بکنن دوستانی که حفظ میکنن تو این طرح بندگی. خدا میفرماید اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، در آیه چند؟ در آیه 39 خدا میفرماید که به کسانی که بهشون حمله میشه اذن داده شد در جهاد. دلیل این اذن چیه؟ این که اینا مورد ظلم واقع شدن. و ان الله علی نصرهم لقدیر، و خداوند بر یاری اینها تواناست. این آیه رو زیاد الان میشنوید، در غزه مورد مصرف داره و زیاد دارید میشنوید. چقدر هم که با این آیه با حوادث روز ما جوره، بعضی وقتا چقدر خوب آدم مطابق مسائل روزش قرآن بخونه. خدا رو شکر میکنم که امشب ما داریم این آیه رو میخونیم. بعد خدا وصف میکنه این گروهی را که بهشون اذن داده به جنگن، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، کسانی که از خانه هاشون به غیر حق اخراج شدن. خب آیا اینها فلسطینی ها مصداق این آیه نیستن؟ چرا هستن؟ الا ان یقولوا ربنا الله، دلیل این اخراج چی بود؟ فقط این بود که اینا گفتن ما پروردگارمون الله هست. اگر اینا نمیگفتن پروردگار ما الله هست، احتمالاً اینقدر انگلیسی ها و فرانسوی ها در اینکه یهود رو بر سرشون مسلط کنن اینقدر پیش نمیرفتن. تنها جرم مسلمان ها همین است که اینا مسلمانن. بعد خدا میگه که میدونی یه قاعده خدا داره، اونم اینه که بعضی از مردم رو با بعضی دفع میکنه، حالا مؤمن رو با کافران رو با مؤمنین، یا کافران را با کافرین. به هر حال این قاعده هست، توی دنیا باید جنگ اتفاق بیفته تا افراد قدرتمند دستشون از یه جاهای کوتاه بشه، در غیر این صورت فساد همه دنیا رو پر میکرد. خدا یه سنت خیلی قشنگی رو اینجا میگه، میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر این نبود که خداوند بعضی از مردم رو به واسطه بعضی دیگه دفع میکنه و میراند از بعضی جاها، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. صلوات، بیع، صوامع، اینا به اصطلاح معابد اهل کتابن و مساجد معبد یا در واقع محل عبادت مسلمانان است. میگه اگر این قاعده نبود فرقی دیگه نمی کنه شما مال کدوم دین بودی، صوامع و بیع و صلوات و مساجد فراوانی که خدا در اونجا ذکر میشد اینا همه از بین میرفت. یذکر فیه اسم الله کثیرا، که نام خدا در اون زیاد برده میشود، تمام اینا از بین میرفت. ولینصرن الله من ینصره، و خداوند اون کسی رو که او رو یاری کنه قطعا یاری خواهد کرد. ان الله لقوی و عزیز، چرا که خداوند قوی و شکست ناپذیر است. حالا اینجا میرسیم به این آیه که این آیه حاصل تربیت پیامبران است، یعنی بیان میکنه که پیامبران کارخانه های انسانسازی داشتن، در واقع میخواستن که انسانها انسان زندگی کنن. الذين امكناهم في الارض، این مردم مؤمن اینجوریان که اگر اینها رو در زمین قدرت بهشون بدیم فساد نمیکنن، به جاش چیکار میکنن؟ اقام الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اینا نماز به پا میدارند و زکات میپردازند و امر به معروف میکنند و از منکر نهی میکنند. ولله عاقبت الامور، و عاقبت کارها همه برای خدای تعالی است. خب عرض شود که ما زمانمون دیگه به انتها نزدیک شد، یه 3-4 دقیقه وقت داریم. من دوست دارم به عنوان حسن ختام بحث خودمون آیه 73 سوره حج رو هم با هم مرور بکنیم. این تمثیل بسیار بسیار جذاب که خدا آورده در باره ضعف کفار، خیلی این آیه زیباست و من این آیه رو دوست دارم. می‌فرماید که یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، می‌فرماید که این مردم یه مثلی زده شد، مثلی خدا آورد، به این مثل گوش بدید. آخه گوش بدید ببینید خدا داره چه میگه. ان الذين تدعون من دون الله، این کسانی رو که شما غیر خدا صداشون میزنید و فکر میکنید که کاری از دستشون برمیاد، لن یخلقو ذبابن، حتی یک مگس نخواهند آفرید. لن نفی در آینده است، لن یخلقو ذبابن، نمیگه نیافریدند. اگه بگه نیافریدند میگم خب باشه، تا حالا نیافریدند ولی احتمال داره از این به بعد بیافریدند. خدا نفی میکنه در آینده، هرگز نخواهند آفرید. لن یخلقو ذبابن، هرگز حتی مگسی نخواهند آفرید. ولو اجتمعوا له، حتی اگر برای این کار همه با هم همه قدرتشون رو برای این کار بذارن و به اصطلاح جمع بشن برای این کار. جالبتر، و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، اگر مگس چیزی از اینها بگیره و با خودش ببره نمیتونن اون چیز از دست مگس بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب، هم طالب ضعیف است هم مطلوب، یعنی مطلوب چیز بسیار کمیه. اینکه مثلا مگس چیزی گرفته از مگس اون چیزو پس بگیریم، این هیچ به اصطلاح چیزی نیست. اما در این حال طالب هم به قدری ضعیف است که از عهده همین چیزی که چیزی نیست هم بر نمیاد. خداوندا به ما توفیق بندگی عنایت کن و به اصطلاح به ما توفیق برخورداری از این شبهای عزیز که در پیش داریم رو عنایت بفرما. خدایا به ما شیرینی مناجاتت رو بچشان و ما رو در دنیا و آخرت با قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت و با برادران و خواهرانمون که اهل قرآن هستن محشور و مأنوس بفرما. پروردگارا عزیزان ما رو در غزه یاری کن. خدایا شر ظالمین رو به خودشون برگردان. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین واجعلنا من بینهم سالمین غانمین. خدایا تو وعده دادی لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، تو سوره بقره خدا میفرماید، ولکن الله ذو فضل علی العالمین. پروردگارا این دشمنان قسم خورده اسلام را به دست مؤمنین و یا به دست سایر بندگان خودت از سر عزیزان ما، خواهران و برادران مظلوم و بی‌دفاع ما در غزه دفع بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.